بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
چون بحث ما در شناخت وجود هست در قسمت اول این کتاب، احکامی که میشناسیم بعضیش مربوط به مفهوم وجوده، بعضیش به حسب حقیقت خارجی. یکی از این احکام اینه که وجود در حملش بر اشیا و کذا عدم گاهی مطلق است گاهی مقید. در قضایای حلیه بسیطه، یعنی قضایایی که محمولش وجود است، شما این محمول را بدون هیچ قیدی، بدون اینکه مقصود نحوه خاصی از وجود باشه، بر موضوع هم میکنید. مثلا میگید الانسان موجودون. الان این موجود که در این قضیه محمول قرار گرفته است قیدی نداره، پس اینجا وجود مطلق بر موضوع حمل شده. اما گاهی ما نحوه های خاصی از وجود را حمل میکنیم. وقتی میگیم مثلا الانسان و کاتبان، در واقع معناش اینه، مقصود ما اینه که الانسان موجود له الکتابه، برای انسان کتابت موجود است. پس چه نحوه وجودی برش اثبات شد؟ یه نحوه وجود خاص کتابت باشه، پس مقید شده است. به این نحوه حمل ها که ما در او یک نحوه خاصی از وجود رو حمل میکنیم میگیم حلیه مرکبه. دو گونه قضیه شد، حلیه بسیطه، حلیه مرکبه. حلیه بسیطه اون است که محمولش وجود مطلق است بدون هیچ قیدی. حلیه مرکبه اون است که در واقع محمولش وجود به نحو خاصه، که البته ما معمولاً به حسب اصطلاحات رایجمون دیگه نمیگیم الانسان موجود له الکتابه، میگیم الانسان کاتبه، ولی معناش در واقع همین است. این یک تقسیم که وجود را به دو گونه مطلق و مقید تقسیم کرد. در مقابل همین وجود مطلق و مقید شما عدم مطلق و مقید دارید. اگر از چیزی به طور مطلق وجود را نفی بکنیم، یعنی اون عدم مقید به هیچ چی نیست، عدم مطلق است، میگیم مثلا العنقاء معدومون. الان این معدومون که محمول قرار گرفت هیچ قیدی نداره، مثل الانسان موجودون که قید نداشت، اون در جانب ایجابی بود، این در جانب سلبیه. گاهی هم در سالبه یک محمول خاص را از موضوع نفی میکنیم، مثلا میگیم الانسان لیس به حجر، الانسان لیس به شاعر. در واقع معناش اینه که الانسان معدوم له حجر، الانسان معدوم له شاعریه، شاعریت برش وجود نداره، برش معدومه. اینها میشه عدم مطلق و عدم مقید. یه نکته ای رو در اوائل بحث منظومه خواندید که تعبیری بود به نام کلی سعی، مقصود این بود که وجود به حسب حقیقت عینی خارجی اگر محیط به مادون خودش باشه نسبت به مادون احاطه و سعه دارد. به این اصطلاح عرفا به اون میگویند وجود مطلق یا کلی، و نسبت به وجودی که این گونه احاطه نداره بلکه محدود و مزیق است بهش میگن وجود جزئی. اینجا کلیت یا اطلاق مثل اون کلیتی که در مفاهیم و ماهیات میخواندیم نیست. پس ما اطلاق و تقیید را گاهی وصف ماهیت قرار میدیم یا وصف مفهوم قرار میدیم. اینجا میشه همون اطلاق و تقیید شناخته شده متعارف یا کلیت و جزئیت که در واقع وصف مفاهیمه. صدق بر کثیر کنه بهش میگیم کلی، نکنه میگی جزئی. اما در اون اصطلاح کلی سعی، اطلاق و تقیید یا کلیت و جزئیت ویژگی نحوه وجود عینی است. وجود محیط مثل وجود ملائکه، مثل وجود جبرئیل، مثل عقل اول که احاطه به مادون دارد، در قیاس با اون مراتب مادونش میشه مطلق و کلی، و اون وجودی که این چون احاطه این نداره در قیاس با مرتبه بالاترش میشه مقید و جزئی. عنوان این قرار این است که وجود مطلق است و مقید و عدم هم همچنین. ایشون با این تعبیر و هم در متنش گفته وجود مطلق و مقید داره، مفهوم عدم هم مطلق و مقید داره. برای وجود کلمه مفهوم نیورده، برای عدم کلمه مفهوم آورده، خواسته بفهماند که من که میگم وجود مطلق و مقید هم بحث مفهومی شه که در اون حلیه بسیطه و مرکبه توضیح دادیم، هم بحث عینی و خارجی است که اصطلاح عرفانی شه. ولی در مورد عدم خب فقط با در مورد مفهومش سخن گفتی، طبعا ما به ازایی نداریم. قرارون فی ان الوجود مطلق و مقید و کزل عدم، ان الوجود مع مفهوم العدم کلن من اطلاق و تقیید قسم. وجود و مفهوم عدم تقسیم میکند اطلاق و تقیید را، هر کدومش رو تقسیم میکند به اطلاق و تقیید. فالوجود المطلق ما هو المحمول في الهلية البسيطة مثل الانسان موجودون، والمقيد ما هو المحمول في الهلية المركبة كالانسان كاتبون. معنای هلية بسيطة و مركبة رو پس به خاطر داشته باشیم، چون بعدن هم باز بایش کار داریم. اون چرا که اینجا گفتیم حالا رفع کنید، رفع وجود مطلق عدم مطلقه، رفع وجود مقید عدم مقیده، و رفع و هازینه عدم مطلق و مقید. در اون بیت گفتیم ان الوجود مع مفهوم العدم، برای وجود بدون کلمه مفهوم آوردیم به اون نقطه‌ای که گفتم، و فی تخصیص العدم به اضافه لفظ المفهوم، این که عدم رو تخصیص دادیم خاصش کردیم با اضافه کردن لفظ مفهوم، گفتیم مفهوم عدم، اشارتون الى عدم اختصاص هذه القسمت فی الوجود به مفهومهی بل جاریتون فی حقیقته. این که ما عدم رو با تعبیر مفهوم خاص کردیم و این در مورد وجودی رو نگفتیم، اشاره به این است که اختصاص ندارد این تقسیم در وجود که میگیم مطلق و مقید، این اختصاص ندارد به مفهوم، فقط بحث مفهومی نیست، یه قسمتش اونه، بلکه این تقسیم به مطلق و مقید جاری است در حقیقت وجود، کما هو مصطلح اهل ذوق که اصطلاح عرفانی هم هست. فیطلقون الوجود المطلق علی ما لا یکون محدودا به حد خاص، اطلاق میکنن و به کار میگیرن وجود مطلق رو بر چیزی که محدود به حد نباشد. و هو حقیقت الوجود التي هي عین حیثیت الابا عن العدم و عین منشئت الاثار الجامع لكل الوجودات به نحو اعلا و ابسط. حقیقت وجود ویژگیش اینه، اون حیثیت و اون جهت ابا و طرد عدم است، عبادر از عدم، حقیقت ذاتش اینه که عبادت داشته باشه. این منشیت آثار هر اثری بار می شود به برکت وجود است. و ویژگی دیگر الجامع لکل الوجودات، همه موجودات مادون رو در بر گرفته است و همه کمالات که اونها دارن در ذاتش به نحو کامل تر هست. پس هم در ذاتش کمال مطلق است، هم همین هم که محدودن محاطب او هستن، اونها به این میگن وجود مطلق، لذا به حق تعالی میگن وجود مطلق. این در مورد اطلاق و کاربرد واژه مطلق. بعد این جمله آخر عطف به اون فیطلقون است، و المقید علی المحدود عطف به اون الوجود، فیطلقون المقید علی المحدود، یعنی اطلاق میکنن وجود مقید را بر وجود محدود. به وجود محدود میگن جزئی و یا مقید. ما تا اینجا احکامی گفتیم در مورد وجود که بعضیش مربوط به مفهوم بود، بعضیش مربوط به مصداق بود، ولی اینها احکام ایجابی بود. یعنی گفتیم وجود اینجور هست، اینجور هست. در یک جا گفتیم این مغایر با ماهیت است، عین ماهیت نیست. حالا از جهتی میتونی سلبی حساب شونی، از جهتی اینجا. از اینجا به بعد احکام سلبی وجود و همچنین کم کم اونی که باید در مقابلش که عدم هست شناخت و بیان میکنن. وقتی شما میگید الوجود و اصیلون، الوجود و مقولون به تشکیک، الوجود و واحدون به الوحدت الحقه، داری احکام ایجابی وجود میگید. میگیم وجود اینجوری هست، اینجوریست. حالا میگیم وجود چگونه نیست. منظور احکام سلبی اینه، چه چیزایی نمیشه به وجود نسبت داد و باید سلب کنید. یکیش این است که وجود جوهر نیست، عرض هم نیست، خود به خودی خود به حسب حقیقت ذاتش نه جوهر است نه عرض است. اولا که جوهر اصلا ماهیت است، لذا از همون اول هم در تعریفش میگی ماهیتون ازا وجدت کذا و کذا. وجود ماهیت نیست، ظاهر کننده ماهیت هست. وجود به نحوی است که از حدش ماهیت انتزاع می شود، ولی خودش ماهیت نیست به خودی خود. پس واضحه که جوهر نیست. عرض نحوه وجود هست، همونطور که در بحث وجود ذهنی خواندیم، ولی عرض اون نحوه وجود است که متقوم به موضوع باشد. لذا می گفتیم عرض موجودون فل موضوع، پس نیاز به یک محل دارد، در حالی که وجود نیاز به محل نداره، در چیزی حلول نمی کنه. البته مفهوم وجود حمل می شود بر اشیا، ولی به نحو عرضی خارج محمول. ذاتی و عرضی در باب برهان است که معنای اینا رو قبلا هم گفته بودیم. یعنی این مفهوم از وجودات خاصه انتزاع می شود و اونا هم می شود، اما محمول به زمیمه، مثلا زمیمه شدن گرما به جسم، به میگه محمول به زمیمه، یعنی گرما حمل میشه بر جسم، ولی کی حمل میشه؟ وقتی که در خارج گرما منظم به جسم شد، بعد میگی جسم گرم است، قبلش نمیتونی بگی جسم گرم است. اینا میشه محمولات به زمیمه. واضحه که وقتی مثلا ما میگیم انسان موجود است، نسبت انسان و وجود محمول به زمیمه نیست که در خارج انسان چیزی باشد که وجود به او اضافه شده باشد، همونطور که گرما به جسم اضافه شده است. پس محمول من صمیمه هست، یعنی از صمیم ذات اشیاء این مفهوم انتزاع می شود و عرضی باب برهان هم هست. البته وجود خودش به خودی خود ماهیت نیست، جوهر نیست، عرض نیست، ولی با تنزل در مراتب و مراتب مقوله به تشکیک، ظاهر کننده جوهر و عرض هست. چون به حسب اینکه از حدش چه مفهومی انتزاع بشه شما بهش میگی جوهر یا عرضه. این که گفتیم وجود جوهر و عرض نیست، یعنی حقیقت به اون ذات وجود به خودی خود نه جوهر نه عرض. چون اگه به خودی خود جوهر و عرض باشه، هر موضعی هر مرتبه‌ای که باشه باید همینطور باشه. مثلا میگید ذات وجود اقتضای ابای از عدم داره، یعنی طرد میکنه عدم رو. شما نمیتوانید به یه چیزی بگید وجود ولی طارد و ابا کننده از عدم نباشد. به محضی که بهش گفتی وجود یعنی دیگه عدم نیست، این میشه اون چیزی که حقیقت ذاتشه. اما اگر وجود حقیقت ذاتش جوهر بودن باشه یا عرض بودن باشه، باید همینطور هر کجا که هر مرتبه‌ای که وجود صدق کرد جوهر صدق کنه یا عرض صدق کنه، در حالی که اینطور نیست. در خداوند نه جوهر صدق میکنه نه عرض. این که گفتیم پس وجود جوهر عرض نیست، یعنی به حسب حقیقت وجود و اصلش، یعنی وجود به ماه و وجود ملاحظه کنی اینجوری نیست. اما وجود به ماه و وجود تارد و طرد کننده عدم است. وجود به ماه و وجود اصیله، متن واقعیته. وجود به ماه و وجود مقبول به تشکیکه، بسیطه، قابل انقسام نیست. اینا احکامی است که به خود وجود نسبت داده میشه. حالا ضعیف باشه، قوی باشه، هر مرتبی باشه همینا رو داره، برخلاف ماهیت ها که متفاوتن بسته به این رو که مرتبش چه باشه، بعد از حدش انتزاع میشه. پس اینجا که گفتیم لیس الوجود وجود جوهرن ولا عرض عند اعتبار ذاتهی بل بالعرض، یعنی ذات وجود نگاه کنی جوهر عرض نیست، اما به حسب تنزلش به مراتب و این که مفهوم جوهر و عرض از حد وجود انتزاع می شود، طبعا احکام جوهر و عرض به وجود به این معنا می تونی نسبت بدی. لذا می گیم به حسب ذاتش جوهر و عرض نیست، اما بالعرض به طبعی که در چه مرتبه باشه و چه مفهوم جوهری یا عرضی ازش انتزاع بشه، اون احکام بهش نسبت بدی. این معنای نفی جوهریت و عرضیت و توضیحش. یکی دیگه از احکام سلبی وجود نیست که وجود ضد ندارد. در منطق خواندید ما به چه چیزی میگیم ضد؟ امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف. چند تا قید داره تعریف ضد. یکی که دو امر وجودی باشن. وجود وجودی نیست، وجود خودش وجود است. وجودی یعنی چیزی که منسوبه به وجوده. شما به ماهیت‌های موجوده میتونید بگید وجودی هن، اما به خود وجود که نمیگید وجودی هن. شما به خود ذات انسان مثلا میتونید بگید انسان انسانیه، معنا نداره. ولی اگر کاری از او سرزد بگیم این کارش انسانیست. اینجا که در تعریف ضدین گفتن امران وجودیان، خب این همین اول جداش کرد که وجود وجودی نیست بلکه نفس الوجود است. یکی دیگه از ویژگی های ضد این است که یتعاقبان علی موضوع واحد، بر یه موضوع وارد میشه، مثل سفیدی و سیاهی که باید جسمی باشه تا بهش وارد بشه. پس موضوع میخواد، وجود که موضوع نداره. بینهما غایت الخلاف، بین طرفین تضاد باید اختلاف باشه، اونم غایت اختلاف. خب وجود با چی اختلاف داره؟ وجود با چیزی اختلاف نداره. نه تنها با چیزی اختلاف ندارد، بلکه عدم رو هم تازه به برکت وجود میشناسیم. خود مفهوم عدم که به حسب تصور ما عدم رو نقیض وجود میشناسیم، خودش به برکت وجود معنا پیدا میکند و ظهور داره. خودش نحوه وجود هستن. این مفهوم، مفهوم عدم در ذهن ما نحوه وجوده. پس قایت خلاف با چیز نده، با همه ماهیت هم جمع میشه. هر ماهیتی که متعلق جعل جائل و ایجاد آفریدگار باشه معنیش اینه که موجود است. پس منافات با ماهیت داره و حتی نقیزش رو هم به برکت خودش شناسانده است. پس قایت خلاف با چیزی نداره. یکی دیگه از احکام وجود نفی مثل است. وجود مثل و مانند و شبیه ندارد. تعریف مثل این رو منطق خواندید، دو امری که در ماهیت مشترکن در عوارض با یکدیگر متفاوتن، مثلا زید و عمر که در ذاتیات یکسانن، عوارضشون صفاتشون با هم متفاوته. خب این معنا هم بر وجود صادق نیست چون از سنخ ماهیت نیست. تا بعد حالا این حرف ها در موردش گفته بشه. این قسمت چه بکنیم؟ قرران فی احکام سلویه للوجود منها انه لیس الوجود جوهرن. حکم اول این که جوهر نیست، لأن الجوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی الموضوع. جوهر ماهیتی است که اگه در خارج باشد لا فی الموضوع است. والوجود لیس به ماهیت انتظر اول از تعریف بیرون رفت. و همچنین لا عرض، وجود عرض هم نیست. چرا عرض نیست؟ و سلب العرضیه لعجد ان لا موضوع له، چون موضوع نداره، وجود حلول در چیزی نمی کنن. کیف و الموضوع متقومون بالوجود، خود موضوعات اعراض باید وجود داشته باشن تا موضوع عرض قرار بگیرن. پس خود موضوع وابسته به وجود است. نعم مفهومه عرضون ای عرضیون به معنی خارج المحمول للمحمول به زمیمه. البته مفهوم وجود از هر شیء موجود در هر مرتبه‌ای که باشد انتزاع می شود، ولی به معنی محمول به زمیمه نیست. این که گفتیم لیس الوجود و جوهرن ولا عرض، یعنی عند اعتبار ذاتهی، یعنی وجود به ما هو وجود در نظر بگیر اینطوریست. اما بالعرض یا به تبع، به تبعی که آن ماهیت چه مقدار و در چه مرتبهی باشد، اون وقت احکام ماهیت رو به وجود نسبت میدیم. این در اعتبار ذاتی یعنی ذات الوجود که اینطوری نیست جوهر و عرض نیست به حسب ذات، ولی بالعرض یعنی به تبعیت الماهیات الجوهریت و العرضیه، به تبع اون ماهیت حکم ماهیت به وجود سرایت میکند. فیکون الوجود الخاص جوهرن به این جوهریتها لا به جوهریت اخرى، عرضن به این عرضیتها لا به عرضیت اخرى. اگر مثلا میگیم این وجود انسان جوهر است، به خاطر همون حدیست که داره، حدش به گونه ایست که باید انسان باشه، حد جوهری داره. اما به سفیدی دیگه نمیگید این جوهر است، این حدش عرضیه. الان وجود سفیدی وجود حلولیه، وجود انسان وجود استقلالی ذات داره. پس جوهر است به عین جوهریت همون ماهیتی که بهش نسبت داده شد، و عرض است به عین او. بل یلحق الوجودات الخاصه احکام اخر للماهیات لکن بالعرض. حالا ما الان مثال به وجود به جوهر و عرض گفتیم، بعضی احکام دیگه هم از مربوط به ماهیت است به وجود هم نسبت داده میشه، به تبع اینکه در همین مراتب ماهیات چه مفهومی ازش انتزاع بشود. شما مثلا میگید این وجود با این وجود مباین است، وجود که در واقع سنخ واحده، اما چه گفتیم این مباین به خاطر ماهیتش. امثال این حالا احکام دیگری هم به وجودات خاص لاحق می شود، ولی همه بلعرض. و منها ان لا شیء ضده، لان الضدین امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف و یکونان داخلین تحت جنس قریب. اینا ویژگی های ضدین است که بعضیش گفتیم. دو امر وجودی هستند، برای یه موضوع وارد میشن، قاعده خلاف بینشون هست، جنسشون هم جنس قریبشون واحد. والوجود لیس وجودیان بل نفس الوجود. خب وجود وجودی نیست، خود وجود است. موضوع ندارد، جنس ندارد، ولا له قایت البعد و خلاف معشیین، اختلاف هم با هیچی ندارد، بلکه نقیزش هم خودش ظاهر کرده است. و لذا تخلیت الماهیت عنه تحلیتها بهی، خالی کردن ماهیت از وجود در واقع آراستن ماهیت به وجود است. شما در ذهنتون بیاید ماهیت رو از وجود جدا کنید، فقط ماهیت تصور کنید. همین چه تصور ماهیت کردی بدون وجود خودش یعنی ماهیت یه نحوه وجوده. پس تخلیه کردن و خالی کردن ماهیت از وجود در واقع یعنی تحلیه و آرایش دادن ماهیت به وجود. هر کار کنی همینطوریه، فقط میتونی توجهش نکنی، همین، میتونی عدم الاعتبار داشته باشی، یعنی در نظر نگیری، که بازم این در نظر نگرفتن دوباره خودش یک نحوه ملاحظه است، یک نحوه وجود است. پس از وجود مفرقی نیست. ولذا تخلیت الماهیت عنه تحلیتها بهی، خالی کردن ماهیت از وجود یعنی آراستنش به وجود. ولا ما ماسله، گفت زد ندارد، ما مماثل ندارد، لأن المثلین هما المتشارکان فی الماهیه و لوازمها. مثلین باید در اصل ماهیت و لوازم ماهیت یکسان باشن، در عوارض خاص متفاوته. و الوجود لا ماهیت له نوعیتا او غیرها، بل لا ثانی له فضلا عن الزد و الند. وجود ماهیت ندارد، حالا نه نوعی نه جنسی هیچ، نه تنها که وجود ماهیت ندارد، وجود دومی از سنخ خودش ندارد، چون هر چه در نظر بگیر نحوه وجود است که محات است به وجود حق تعالی. پس دومی نیست که بگیر در جنب مثلا خداوند است. بل لا ثانی له فضلا عن الزد و ند، وجود دومی نداره تا چیزی بخواد الا زدی یا ند، یعنی مثل داشته باشه. اسلام ای زفی صرف شی، اگر وجود ماه و وجود ملاحظه کردید دیگه تمایز نیست. فکل ما فرسته ثانیا له فهوه لا غیره، شما هر چه که یک دومی یک چیز مقابلی برای وجود قرار بدی، یا خودش وجوده یا هیچی نیست. اگه وجوده که همون اعتبار اول وجود انزا گرفت، اگه هم هیچی نیست که هیچی نیست داشته، عدم پوچ محض. پس هیچگاه شما در مقابل وجود چیزی نداری، معنا نمیده. الحمدلله رب العالمین.